بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب والائمه عليهم السلام. عرض کنم خدمت شما که اول نقطه تبلیغ رو میگم، بعد مشهد رو میگم. یکی از تکنولوژی های بدتر صنعت تبلیغ مسئله هشدار به کار بردن کلمات هشداری است که اتفاقا تو مشهد یه داستان پیش اومد، ما از این کلمات استفاده کردیم، خیلی گرفت. عرض میکنم خدمت، استفاده کردن از کلمات هشداری که پیغمبر اکرم این کلمات رو ایناست، معاشرن ناس، معاشرن ناس، یا علا به معنای اتنشن، توجه کن، یا معاشرن ناس ما تقولون، چی میگیم، یا کلمه الله بلغت، الله اسمعت، بخش یکی از بخش آخرش حضرت چند بار، بخش سوم، آخر بخش سوم میفرماد الا وقت ادیت، الا وقت بلغت، الا وقت اسمعت، الا وقت اوزر. خیلی عجیبه، خیلی کلمات هشداری دقیقیه که هم الا داره، سوالیه، هم کلماتی که به کار برده ادیت و بلغت و اسمعت و اوزحت، و بعدم میگه الا و ان الله عز وجل قال و انا قلت عن الله، هرچون میگم از طرف خدا میگم. برای بیدار کردن وجدانهای خفته مردم، برای یک امر بیدار کردن به کار بردن کلمات هشداری خیلی مهمه. مردم نمیخوان سالم بمونین، به تذکرات وزارت بهداشت توجه کنید. میخوایم مریض نشیم، کمتر بخورید. این کلمات، کلمات هشداریه که برای مبلغ و کسی که میخواد تبلیغ بکنه، حالا ما تبلیغ رو تقسیم کردیم به تبلیغ علمی، تبلیغ دینی و تبلیغ اقتصادی. در همه اینها قانون به کار میره که انسان وقتی میخواد تأثیر بکنه، حرفش از واژه‌های هشداری استفاده کنه و به کار ببره. یا مثلا پدر به بچهش یا معلم به شاگردانش میگه که نمیخوام بیدار شین، هنوز خوابی، خیال میکنه همیشه این جلسات هست، به زودی عمر تموم میشه و وقت تموم میشه، نمیخواین قدر بدونین، ما که قدر ندونستیم، جلساتی که داشتیم، اساتیدی که داشتیم، درسایی که داشتیم، الان پشیمون هستیم، و اینقدر که خدا توفیق داد به خاطر اون یه ذره است که قدر دونستیم، اگه بیشتر قدر میدونستیم توفیقات بیشتری داشتیم. این کلمات هشداری و به کار بردن اینجور واژه ها در تثبیت تبلیغ بسیار مؤثره. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با توجه به اینکه آخرین اعلام رسمیشون بود نسبت به مسائل دینی، تمام مسائل دینی رو هم جمع کردن در اینجا، از کلمات هشداری بسیار استفاده کردن، چون سخنرانیشون هم طولانی بوده و تو گرما و اون شرایطی که بوده لازم بوده. نکته دهم، اوج و حضیض در جملات. صدا رو گاهی بالا ببره، گاهی پایین بیاره، گاهی خصوصی صحبت کنه. اوج و حضیض، فراز و فرود در صدا و نگاه و رو کردن به مردم، که همه اینها، این فراز و فرود به معنای اینه که مردم رو خلاصه تو دستش داشته باشه، بالا پایین بپرونه ببره، این کنترل روحیه مردمه. این از نظر روانشناسی خیلی مهمه. اینا که یک نواخ صحبت میکنن عین ضبط صوت، که تازه ضبط صوت هم فراز و فرود باید داشته باشه تا اثر بکنه، اینا اصلا با مستمعین ارتباط برقرار نمی کن. چه اونایی که همش فراز صحبت میکنن، چه اونایی که همش فرود صحبت میکنن، اونایی که همش بلند صحبت میکنن، همش فراز صحبت میکنن، اونا برای خودشون خسته کننده است، عرق میکنن، ناراحت میشن، خسته میشن، و هم مستمعین هم خسته میشن. یعنی مستمع دلش میخواد که گاهی باش رفاقت کنیم و باش به اصطلاح هر چقدر هم که جلسه شلوغ باشه، بالاخره اونایی که آدم میبینن که تا برد زیادی هست، با اونها گاهی در فرود، گاهی در فراز، گاهی بلند، گاهی کوتاه، گاهی جملات پشت سر هم بگی، گاهی سکوت کنی، آرامش پیدا کنن. این مسئله هم در تأثیر تبلیغ خیلی موثره که پیغمبر اکرم، حالا ما صداشون رو که به اصطلاح نداریم که چجوری فراز و فرود داشتن، ولی از این نحوه صحبتی که داشتن نشون میده که، یعنی این اختلاف سطح مطالب که یهو از حالات مثلا مطالب توحیدی یهو میان مطالب به اصطلاح راجب خودشون صحبت میکنن، راجب امیرالمومنین صحبت میکنن، یهو سکوت میکنن، یهو فریاد میزنن، یهو عرض کنن که سوال میکنن، از مردم اقرار میگیرن، بیعت میگیرن، که این جزء شاهکارهای خطبه قدیمه که پیغمبر از مردم اقرار گرفته، با جملاتی اقرار زبانی گرفته، بعدم گفته بیان بیعت کنید. اینا خودش خیلی به اصطلاح مسائل مهمه. سوالی کردن بعضی از مفاهیم، انسان کلن از سوال خوشش میاد و ارتباط برقرار میکنه. من خودم مثلا چند جا رفتم سخنرانی کنم، مستمعینم رو نمیشناختم، نمیدونستم اینها در چه سطحی هستن و کیم. با سوال کردن از مستمعین، از 3-4 نفر که سوال کردم، دو تا کار انجام شد. یکی این که جلسه رو شکوندم، چون جلسه که همه اینجور نشستم منتظرن که آدم یه صحبتی بکنه، یهو چند تا سوال کنه، آقا اسمت چیه، یا جلسه میشکنه، صمیمی میشه و جلسه میشکنه، میاد تو دست. یکی هم این که مردم خستگیشون در میره، چون از این که مردم همش بشینن اینجوری خسته هستن، ولی یه سوال بکنه، یه تنوعی بشه، یه بخندن، یه سکوت بکنن، با هم دیگه حرف بزنن، جلسه متشنج بشه، تشنج مثبت. البته این خیلی خوبه، جزء به اصطلاح مثبتاته، جزء به اصطلاح تکنولوژی های خیلی مهمه تبلیغ و سخنرانیه که سوال ازشون بکنه. نکته بعدی اینه که در سوال کردن انسان مستمعین خودشو، مخاطبان خودشو بهتر میتونه بشناسه. یعنی یارو گاهی مثلا نشسته، آدم خیال میکنه خیلی باسواده، بعد که میگه که اسمت چیه، میگه مالا اوسوف. میگن که مثلا تو طلبه ها معروفه که یه طلبه ای رفته بود تو یه جلسه ای منبر بره، تو یه دهی منبر بره، دیده بود یه کسی عمامه بزرگ و ریش و اینا خیلی خیلی حساب برده بود. بعد گفته بود حالا اسمشو، گفته بود حضرت آیت الله. اسم شریف جناب عالی چیست؟ تو ملا اوسوف، ملا یوسف بوده، گفته ملا اوسوف تو ترکی. حالا فهمیده بود که اون چیزی نیست. مثلا این سوال کردن سطح شخصیت و معلومات مستمعین رو برای آدم مشخص میکنه، اگر از قبل شناخت نداشته باشه. پیغمبر اکرم چند جا سوالی صحبت کرده، ابتکار، یعنی اومده وقت این که سوالی صحبت کرده، سوال کرده اونو جواب دادم، هم یک نوع مجادله احسن کرده، چون جدال احسن که از عقاید خود طرف بگیریم با خودش صحبت کنیم. خب عقایدشون بوده که الله و رسوله اولا به نام انفسنا، الست اولا بکن، الست اولا بکن من انفسکم، من اولا بکن. حالا تو نسخه های من اینجوری ای که من اولا بکن من انفسکم، بخش چهارم، کی بهتر و نزدیکتر از شما به شماست؟ قالوا الله و رسوله فقال من کنت مولا فهازا علی و مولا. استفاده، ببینید این مخاطب شناسی دیگه، سوال که کرده مخاطبش رو تونسته بشناسه و ضمناً جلسه رو شکونده، چون تو اون گرما یک ساعت و خورده بخواد صحبت بکنه، زن و بچه و بزرگ و کوچک و همه، درسته پیغمبر اکرم، ولی خسته میشن گرمه، بخواد بشکنه بعد اینجوری صحبت بکنه. لذا سوال، عرض کنم که مخاطب شناسی حتی در ویزیتور جنس، در اعلام یک مسئله علمی، در اعلام یک مسئله دینی، هر سه رو من این قانون رو معتقد هستم که جاری و ساریه که انسان از مخاطبین خودش سوال بکنه. وقتی سوال بکنه هم جلسه میشکنه، هم صمیمی میشه و هم به اصطلاح ارتباط برقرار میکنه. پارسال یک جلسه بود در شهرک غرب، ما یه دفعه دوستان و خودمون میرفتن اونجا و سوال میکردن و صحبت میکردن، زن و مردم یه جا نشسته بودن، خیلی هم فضای جیگولی و امروزی و اینها بود. خب قبلا همه دکترها رو دعوت کردن، دکتر محترم همه رو دعوت کردن، نمیدونم. خب مردم با آخوند وقتی قیافه آخوند رو میبینن اصلا خوب برخورد نمیکنن، مگر بشناسن. و من رفتم در یه جایی برای پدر مادرهای بچه های توی دبیرستان صحبت بکنم، حدود 40-50 نفر نشسته بودم، 7 نفر مرد بودن، بقیه زن. یک نفر به پای من بلند نشد، سالون اینجوری نشسته بودن، صندلی گوشه بودن مدرسه، فقط اون رئیس مدرسه که نشسته بود بلند شد و به ما احترام کرد. به لطف خدا و امام زمان علیه السلام، ما وقتی که اومدیم، یعنی صحبت من تموم شد، اصلا بحثم یه جوری رفته بودم برای خطاب قدیر صحبت کنم، اینا گفتن راجع به تربیت و مسائل بچه ها، دبیرستان بود، اینا مادرای بچه ها بودن، نوعنم بود، به نظرم یکی چادری بود یا دوتا، بقیه همین ما بیرون. وقتی اومدم بیرون جالب بود، اینو نه برای این میگم خودم هستم، میخوام بگم آدم خدا و امیرالمومنین امام زمان توسل به خودشو در نظر نگیره و تکنولوژی رو به کار ببره. وقتی پا شدم اومدم، همه جمعیت دنبال من اومدن بیرون، که با من صحبت کنه. واقعا دیدم که ببینیم مردم زمین که از ما زده شدن و متنفرن، اما اگر ما حتی تو صحبت اون ارتباط برقرار کنیم، خیلی عجیب بود، خیلی عجیب. سوال و پرسش، البته این سوال و پرسش و ارتباط برقرار کردن و اوج عزیز و به کار بردن واژه های هوشداری یه روح داره. روحش اینه که انسان خودش رو بالا نبینه. این خودش رو بالا نبینه چه لغتی رو به کار میبریم؟ خودش رو بالا نبینه چی میگن بهش؟ میگن تواضع. من تواضع به کار نمیبرم، چون تواضع به معنی این که آدم مقامش بالا بشه خودش رو بیاره پایین. من میگم بالا ندیدن، عدم تکبر، چون تواضع مال اولیاء الله، مال ائمه طاهرینه که اینا مقامشون بالا بود و به خاطر اینکه با مردم بتونن مثلا ارتباط برقرار کنن خفص جناح میکردن و ارتباط برقرار میکردن. یعنی واقعا معتقدم که ما تواضع نداریم، که ما همین که خودمونو بالا نبینیم مردم ارتباط برقرار میکنن. چند جا رفتم دیدم که اصلا مستمعینمونو میشناسن. راجب همین خطابه تو این چند سال یا قبل از خطابه، راجب امام زمان، راجب قرآن، راجب یه مسئله، راجب تحصیلات هستن. گفتن آقا پسر شما چی میخونید؟ گفت مثلا، معمولا وقتی از رشته های دانشگاهی میپرسم بیشتر جالبه برای مردم، چون وقتی میگه این رشته رو میخونم میگم که با کدوم گرایش، کدوم دانشکده؟ این دانشکده اون رشته رو نداره، نداشت، تازه گذاشتم. میگه آره یه سال گذاشتم. این ارتباطات که طرفم بدونه که من سرم در میاد و سوال خیلی مهمه. پس تکنولوژی برتر دیگر سوالی کردن بعضی از مفاهیمی، اگرچه ما از نظر دینی مأمور به نتیجه نیستیم بلکه مأمور به ابلاغ هستیم. آیه چیه؟ و ما علی الرسول الا البلاغ یا الا البلاغ المبین. 9 تا آیه است، بعضیش بلاغ مبین داره بعضیش بلاغ داره. و این به نظر من از شاهکارهای قرآن کریم در روانشناسی، چون اگر وظیفه رسول غیر از بلاغ مبین و غیر از ابلاغ فیدبک گرفتن و نتیجه گرفتن بود، کار اصلا پیش نمی‌رفت، اصلا مردم نمی‌تونستن بسیار تبلیغ بکنن، به خاطر اینکه خیلی از مردم نمی‌تونن فیدبک بگیرن، نتیجه رو جمع و تفریق بکنن. بعد گاهی بعضی از نتیجه‌ها فوریه، فورس ماژوره، فوری نتیجه میده، یعنی طرف باهاش صحبت می‌کنه همونجا گریه می‌کنه. گاهی بعضی از نتیجه ها اینجوریه که وقتی صحبت میکنی اصلا بسلا به این زودی ها جواب نمیده و آدم فکر میکنه که نتیجه نداد، در حالی که خیلی نتیجه داد. داستان اون پسر آلمانی ها رو براتون گفتم. عرض کنم خدمت شما که در سالهای 47 تا 52 یه جلسه درسی داشتم عصرای جمعه، خیلی جلسه پر به استعدادی بود، بچه های خیلی خوبی بودن. واقعا از نظر جذب و داشتن بچه ها، اصلا حاج آقا هر کی خیلی بدقلق بود میگفتن بدیم به حسینی ببره جلسه، از نظر جذب بچه ها نیرومند و خیلی. الان اصلا از حال رفتن دیگه. یه جوانی بود خیلی اونجا جلسه جالبی بود، یکی از چیزهاش این بود 5 سال اومد جلسه و هر 5 سال به پدر مادرش میگفت میرم سینما. یعنی پدر مادرش کمونیست بودن، اصلا نمیتونستن بپذیرن که مثلا کار دینی داشته باشه و این هر هفته به پدر مادرش میگفتش که من میرم سینما، که این اجازه بودن که بیان. این که میگم که نکته 12 فیدبک گرفتن عملی است که نکته خیلی خوبی، منتها فیدبک گاهی زود، گاهی دیر، گاهی آروم، گاهی شلوغ. بعضی از بچه ها هستن که همونجا که صحبت میکنه یهو داد میزنه، گریه میکنه، نمیم فلان، خیلی هم مورد اطمینان نیستن. اونایی که آرومتر فیدبک و نتیجه نشون میدن بیشتر مورد به اصطلاح اعتمادن. البته هیچ کدوم قانون کلی نیست، استثناء همه داره. یه جوانی بود، این از یه خانواده خیلی سطح معمولی، ظاهرا پدرش، هیچ وقت من پدر مادرش رو ندیدم، پدرش فراش مدرسه بود، هیچ وقت جلسه رو خونهشون ننداخته بود، مثلا بچه دیگه مهمون کرده بودن، مثلا یه وقت سور داده بودن، جشن گرفت، این هیچ وقت از این کارها نکرده بود. عرض کنم خدمت شما که خیلی بچه ضعیفی بود و تو جلسه هم استعدادش خیلی کم بود، همیشه نمره کم می آورد، همیشه احساس کوچکی به حقارت میکرد، درست هم نمیتونه صحبت کنه، صحبتش خوب بود ولی همیشه احساس حقارت کوچکی نسبت به بچه‌ها میکرد از هر جهت، اصلا نمیتونست جلسه درس جواب بده. ولی من به خاطر اینکه خب بالاخره به جلسه راه پیدا کرده بود و اومده بود، من همیشه باش گرم میگرفت. این دانشگاه قبول نشد، دیپلم که گرفت رفت سربازی. دیگه ما ندیم. خب من از سال 47 که از قم اومده بودم مدرسه مروی حجره داشتم و همه میشناخت تا 62. عرض کنم خدمت شما که حدود 10 سال بعد، شاید مثلا 56-57، 10 سال بعد از اینکه ایشون رو گم کرده بودم، یا شاید هم بعد از انقلاب بودم، یادم نیست. خب نامه های من میمد مدرسه مروی تهران، ناصر خسرو، مدرسه مروی حسینی. یه روز یه نامه ای اومد، دیدم خیلی قطوره، بعد نگاه کردم پشتش، دیدم که لاتین نوشته، دیدم که نامه از آلمان اومده. نامه رو بس کردم، 4-5 صفحه نامه بود. نامه رو که خوندم نوشته بود که استاد بزرگوار من سید حسین حسینی، این نامه رو می نویسم مثلا نصف شب ساعت چنده، الان میگم حالا منقلب بود. من بی استعدادترین شاگرد شما و کمکارترین شاگرد شما و تنبلترین شاگرد شما، همیشه از 117 میگرفتم 18 میگرفتم، تمام دار نوشته. ولی فکر نکن تربیتات بی تأثیره، من اینو نوشتم برای اینکه تو بدونی که کارهایی که میکنی کارهای مؤثریه. من بعد از سربازی یه زمینه پیدا شد، اومدم آلمان، رفتم دانشگاه، مهندسی نساجی گرفتم و الان ازدواجم کردم، وضعم هم خیلی خوبه. مدت هاست که فکر کردم این دینم رو از کجا دارم، دیدم در این شهر قربت و کشور قربت، اولا این همه پیشرفت هایی که کردم خطی بود که تو به من دادی، دینی که الان دارم از اون جلسه است. بعدم این نامه رو نوشتم به خاطر این که تو در کارهایی که میکنی فکر نکن که اگر کسانی بودن، تنبل بودن، کم استعداد بودن، نمیدونم چی بودن، مثلا خانوادهشون خانواده سطح پایین بود مثل من، این تربیتت حروم میشه، بدون که کارت موثر. عرض کنم خدمت شما که باور میکنی که این نامه این بچه شد یک برج تبلیغ برای من و نکته. همیشه وقتی با یکی صحبت میکنم ناامید نمیشم، نتیجم نمیده، ناامید نمیشم، فکر میکنم یه جایی اثر میکنم. هیچ وقت دنبال تأثیر فوری نیستم، چون بالاخره تأثیر جای خودش تأثیر خودش رو میذاره. با علیرضا رفته بودیم دیدن آقای سید ابوالقاسم شجاعی، تقریبا معروف‌تر منبر ایران، ایشون الان دیگه تلویزیونم برنامه داره، سید قاسم شجاعی معروف تعبیر خوابم میکنه، 80 خورده سال، برای خطابه رفتیم صحبت کنم. من بودم و ایشون بود و علیرضا بود و آبدارچی ایشون بود که پیرمرد بود، چای نمی آورد، یه سری چیزایی هم برده بودم برای خطابه. 40 دقیقه با ایشون صحبت کردم، وسط صحبت آبدارچی اومد گفت تلفن شما رو میخواد، نمیدونم چایی آورد، دم درد بده، پول بده، کار دارن. خیلی ایشون هم وسط صحبت من که همینجور نشسته بود، گاهی مثلا فرض کنم که میوه میخورد، گاهی مثلا عرض کنم که مثلا حرف اونو جواب میداد. من گفتم که این اصلا نگرفت من چی گفتم، ولی کار کنم زدم. صحبت که تمام شد، یه اتاق بزرگی ایشون داره، همش صندلی های راحتی گذاشتم، من اونجا نشسته بودم، ارزش بیشتر از اینجا. صحبت که تموم شد صندلیشو برداشت گذاشت وسط، اومد روبروی من نشست. یکی از جملاتی که به کار برد این پیر مرده علاقه منده به امیرالمومنین، به من که از بچهش هم کوچیکترم و هیچ به حساب میام، گفت دستتو و پاتو میبوسم و هر کاری بگی انجام میدم. و این کاری بوده که باید در تاریخ میشده نشده، خدا این لطفه به تو کرده که گوشه گردن تو. و دیدم تمام حرفای ریزکاری های منو گوش کرده، چون بعد که کتاب ها جزوه ها اینا رو سی دی اینا رو بهش دادم، دونه دونه تحویل گرفت. از زمینه که فیدبک گرفتم خیلی خوبه، اما فاصله بین فیدبک دادن، نتیجه دادن، ثمره دادن و اینی که انسان تبلیغ میکنه، گاهی نتیجه برای ما نامرئیه، گاهی فاصله زیاده، گاهی فاصله کمه. بعضیا همونجا احساسات نشون میدن، بعضیا نه، اونجا احساسات نشون نمیدن، دریای آرام هستن که بعدن نشون میدن. عزیزان من، پسران من و برادران من، ما باید وظیفه تبلیغمونو همچون که پیغمبر انجام داد انجام. هیچ وقت فاصله بین تبلیغ ما و نتیجه به اندازه فاصله زیاد تبلیغ پیغمبر و نتیجه با توجه به سطح شخصیتش نیست. یعنی مال ما فاصله خیلی کمتره، چون تمام زمینه ها رو پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین ایجاد کردن و نتیجه میده. ما یعنی زود نتیجه میگیریم، ولی پیغمبر حضرت نوح نبی 1000 سال تبلیغ کرد. 1000 سال، در 1000 سال روایت داره 50 نفر 40 نفر ایمان آورد. خیلی حرفه. میخوام اینو بگم که همونطوری که در کار دینیتون ناامید نمیشید، در کار دنیاتون، در کار دینی هم ناامید نشین و تبلیغ بکنید. این به اصطلاح قسمت درسم. از خدا بخوایم همیشه خدا ما توفیق بده و از خدا بخوایم خدا کارا رو ردیف کنه. بارها من گفتم که گاهی آدم از صبح که پا میشه تا شب 10 تا کار ردیف میکنه، یکیش هم انجام نمیشه. گاهی دنبال یه کار میره 10 تا کار انجام میشه. این مشهد دو شبه ما از اون سفرهای بود که دنبال یه کار رفتیم 10 تا کار ردیف شد. عرض کنم که در 2 هفته پیش بچه های ما یه طرحی رو اخیراً اجرا کردیم. طرح اینه که حافظان رو بهش رسیدگی کنیم. حافظان خطابر در کل کشور. رسیدگی کنیم چیکار کنیم؟ دعوت کنیم توی جلسه سمیناری مانند ازشون سوال و جواب بکنیم، ببینیم چه کارهایی میتونن برای خطاب انجام بدن. اینا رو به عنوان مبلغین تربیتشون کنیم، مبلغ خطاب. اینو من پیشنهاد دادم تو شورا، چند وقت روش کار کردیم و گفتم بابا از تابستون استفاده کنیم. خلاصه اخیراً 3 جلسه امتحانی گذاشتیم، یکی تهران روز جمعه بود، یکی مشهد شب شنبه بود، یکی هم اصفهان 2 هفته دیگه است. این کار رو کردیم. خب بچه ها مشهد تلفن زدن گفتن خودت هم باید بیایید. اون وقت 2 تا منظور داشتن. یکی این که حافظان جدید رو دعوت کنه، بهشون جایزه بدن، که 46 نفر بودن کسانی که در قدیر امتحان داده بودن، الان باید جایزه میدن. یکی هم حافظان قدیم رو جمع کنن، تجدید دار بکنن، سوال بخش کنن. ما رو دعوت کرد. شب شنبه جلسه 9 تا مثلا 11-12 باشون. گفتم باشه. اقدام کردیم، بلیط پیدا نکردیم. گفتن هیچ پروازی جا نمیده. از 2 هفته بیشتر. یکی از دوستان ایشون، همکاران ایشون که اونجا بود، تازه با ماشنا شده، من دلش بخواست بیاد، اونم اقدام کرد نشد. از مشهد اقدام کردن گفتن پیدا نشد. یهو 2-3 روز 3-4 روز مونده تلفن زدن گفتن که بلیط آمدنتون رو گرفتن. کاری ندارم. خود بلیط معجزه بود. بعدم یه بلیط برگشت برای من گرفتن. من گفتم بدون این رفیقم من برنمیگردم. شب شنبه رفتیم، یه شنبه مثلا 2 من پرواز داشتم دیروز. معجزه آسا، یه بلیط دیگه با همون پرواز جور شد. تو این شلوغی های عجیب غریب حرم، یکی بعد از نصف شب که من رفتم، از در روبرو که مشرف شدم تا بالا سر برم، من خودم نرفتم، جمعیت منو برد. یکی بعد از شب، شب شنبه. و گرما طوری بود که روز شنبه که من از منزل من آب و برق بود، اومدیم تا حرم، اینقدر گرمم شد، حالم به هم خورد، می‌خواستم برگردم. مثلا گرمای شدید، ولی خوشبختانه برقش نمیره اصلا. عرض کنم که ما رفتیم برای چی؟ برای جلسه حافظان. بعد از فرودگاه که اومده بودن، 2 تا ماشین اومده بودن دنبال من، گفتم میخوام برم حرم. گفتن الان موقع مغربه، اصلا نمیتونی حرم بری. بعدا 9 جلسه شروع میشه. مستقیم رفتم حسینیه تهرانی ها، یه حسینیه خیلی مرتب و مرفه تو خیابون خاکی، بر خیابون خیلی شیک، زیرزمینش هم رستوران با همه امکانات اونجا بود. رفتیم و از جلسه اول که واسه دیدیم نماز جماعت، آخ نمازش خون نمیشناختم خون چیه. به آقای گفتم برو بهش بگو که یه آقای اینجا پشت سر شما نماز خونده و میخواد 5 دقیقه با شما صحبت. این قبل از جلسه یه نمازش تموم شد، پشت سر سلام علیک کردیم. منو نمیشناخت، منو نمیشناخت. گفتم که خطابقه دودم همه چی میدونه، چون امتحانات ما تو این حسینیه بوده، اینم در جریان بوده، من نمیدونستم در جریان. خلاص رفیق شد و بعد یه راه دیگری هم باز شد. گفتم یه دختری مقالات فوق العاده می نویسه. گفتم این خیلی خطرناکه، مواظب باش، باش تعبیر ما بده. خلاص کار ندارم، حالا این کارا شد. آقا یک جلسه از جلسه تهران مثلا حداقل 75% بهتر. همه حافظان جوان، سنین مثلا بین 18 تا 25 سی، چند تاشون معمم، اغلب دانشجو و طلبه، دخترای جوان، همه به سر روبگیر با کلاس. اصلا یه جلسه ای بودا شروع کرد که اندلس اسلامی بود، میخواستن حمله کنن، سیاستمداران یهودی گفتن حمله نکنید، اخلاقشون رو فاسد کنید. به این وسیله وارد شدم. بعد آخرش گفت این سید کار استثنایی شروع کرد، من کار خطابی قد دیده، یکی از بهترین ابزارهاست برای جلوگیری از تهاجم فقیه. خیلی قشنگ تحلیل. خب ما رو که نمیشناختن مردم. بعد چند نفر از علمای معروف مشهد دعوت کردن، به همه اومده بودن. خب از ساعت 9 تا ساعت 12 شام رو هم پایین خود عثیمیه درست کرده بود، خیلی عالی، میزها و صندلی‌ها خیلی امکانات عالی، همه شام خوردن. ما 46 نفر رو جایزه بود، حدود 30 نفر مست که جایزه کامل گرفتن، بعد بقیه هم جایزه خیلیه. 46 نفر خیلی جلسه عالی بود. ما هم خلاصه حرفی که با اونا گفتیم، من اومدم به شما بگم که حفظ اولین گیت ورودیه برای فرهنگسازی خطاب است. خب کار ما تمام شد. آقای صافی گلپرگانی 2 سال بود که من سفارش میده احوال ما رو میپرسید. خب خیلی شوخ است، ما بریم. ایشون شنیده مشهد، دلم خواست با ایشون هم دیدار بود. از 4 هفته پیش یه دختر پسر اختلاف دار شدید که تو عقد هستن، تو نوبت بودن که با من مشاوره کنن. این بود حرمم، خودش یه پروژه است. الان دوربر حرم طرف ترافیک شده، راه نمیدن ماشینای شخصی رو، هم فوق‌العاده شلوغه. حالا راه ما کجاست؟ آب و بخت و بلوار وکیل‌آباد. اصلا خود اینا رو شما پروژه رو نگاه کنید. من فقط میخوام بگم که انسان اگر توسل کنه و کارش رو به خدا امیرالمومنین امام زمان علیه السلام واگذار کنه، همه چی میشه. ما شب شنبه ساعت 1 مشرف شدیم حرم، تا بیایم خونه بخوابیم نشد 2:30. اونام ساعت 11 قول داده بودن دختر پسر. دختر پسر ساعت 11 اومدن، تا 12 صحبت کردن. بعد گفتن ماشین داریم، گفتن دارم. ما رو بردن تا نزدیک حرم. یعنی یه ساعت اونها صحبت کردم، رفتم حرم، زیارت کردیم، برگشتیم خونه. 2:30 رسیدیم خونه. شورای خطابه همراه با نهار اومدن پیش ما تا 5:30 جلسه داشتیم. یعنی ما مثلا نزدیک 10 پا شدیم، یه صبحونه خوردیم، اینا اومدن صحبت کردیم، رفتیم حرم و برگشتیم شورای خطاب اومدن جلسه داشتیم مشورت رو. فردا صبح من دلم شور می‌زد که بریم فرودگاه، بریم حرم، بریم شورای خطاب. با علیتنا تماس گرفتم، تماس نشد و خلاص زودتر رفتیم حرم و رفتیم فرودگاه. زود رسیدیم فرودگاه، استخاره کردم که از فرودگاه حالا که وقت است مثلا تلفن کنم دنبال کنیم. بسیار بد اومد که دنبال کنیم دیدن آقای وحید. خب بعد فهمیدم فلسفه‌اش چیه. ما رفتیم تو فرودگاه، رئیس به اصطلاح صاحب کارخانه ماکارونی مانا رو دیدم، پرزنت کردم. یه آخوندی رو که از شاگردای گذشتم بود، سالها ندیده بودم، اصلا خودش بچه بود، بعد دو تا جوان داره، اومدم تو فرودگاه پرزنت کردم. یه پسر دیگر رو هم پرزنت کردم. یه کسی دیگه هم اومد اونجا گفتش که من فلانی هم نشستم صحبت کردیم اینا راجع به خطابه. حدود 8 نفر رو تو فرودگاه تو این مدتی که بودیم ما نشستیم سر میز چای، اینا فرصت داشتیم پرزنت کردم، همه اینا رو اسم نوشتیم، دو تا تلفن نوشتیم اینا. اومدیم تو هواپیما نشستیم، هواپیما 747 بود، مال ماهام بود. من دم دو تا آخوند اومدم رد شدم، چون خیلی دور بودیم، شماره 40 بودیم. گفتم اینا کیه؟ بعد موقع پیاده شدن یه کسی گفتش که آقای وحید بودن اینجا. فهمیدم علت این که بعد اومده برای اینکه آقای وحید در حال رفتن بود، اصلا فرصت نداشت که برای ملاقات اینا. خلاص کاری ندارم. گفتم خیلی آقای وحید، اصلا فکر نمی‌کردم اینجوری بشه. خلاص اومدیم تو اتوبوسی که نشستیم با آقای وحید یه جا نشستیم. سلام علیکم، حال شما چطوره و فلان و بهمان و اینا، و خیلی محبت کردن. و بعد که پیاده شدیم مردم ریختن و هی دستشون رو بوسیدن و صحبت کردن. بعد من همینجوری وایساده بودم میکنم. بعد ایشون کارش که تموم شد خواست بره، رو کرد به من گفتش که حتما شما رو ببینیم. گفتم حتما میام خدمت. یعنی اگر ما میرفتیم ملاقات آقای وحید خونش، اینقدر نمیشد صحبت. هم آقای صافی آقای وحید اون وقت، مهمتر از همه که میخواستم اینو مستقلا بگم و اینا، همه واقعا درس و توفیق خداست. اون پسر دختر زهر که وقتی رفتن، من از پسر خیلی زده شدم. 4-5 بار استخاره کردم ولش کنم، بگم من نمیتونم کاری بکنم. بعد اون گفتن اصلا یه حکمتی داره. همه میگن، اونایی که با ما استخاره کار میکنن میگن استخاره بسیاری از مواقع معجزه است، تعبیرات حتی. گفتم حتما یه حکمتی داره. پسره تلفن زد، به پدر مادرت بگو که میخوام بیام دوتا پدر مادر رو ببینم، ازشون قول شرعی بگیرم که دخالت نکنن تا من با شما کار کنم. پسره به مادرش گفت، مادرش گفت نه، ما حرف داریم، ما دخالت نکردیم، ما حرف داریم. حالا 10 حرم قرار گذاشتیم 10 شب همون شنبه. از منزل آقای صافی رفتم خونه اونا نماز. اولا اینی که اونا رو خواستم تو خونه پسره، خونه پدر مادرش، یعنی چون تو عقدم خودش یه پروژه بود، نمی اومدن که اومدن. بعد رفتم لباسم در بودم و وضو گرفتم و آماده شدم نماز رو. به پسره گفتم که این پسرت داماده رو گفتم. خیلی بدبینه، ذهنش خیلی خرابه. گفت کی ذهنشو خراب کرده؟ گفتم اینجوری صحبت کنی قیامت باید جواب بدی. هنوز اونا نیومده بودن. گفتم پسرت ذهنش خیلی خرابه نسبت به دختر و خانواده دختر. گفت کی خراب کرده؟ گفتم اینجوری میگه قیامت باید جواب بدی. یهو آماده شدم برای نماز، اونا اومدن نماز خوندیم، شد ساعت 8:50، منم 10 باید برم. تو حرم قرار داشت، هم قرار زیارت داشتم، هم یکی کسی میخواست با من مشاوره کنه. گفتم تو حرم بین 10 تا یورو بیازم. یهو به نظرم یه چیزی رسید که تا حالا نرسیده بود. پدر مادر اومدن و دعا خوندم، گفتم والله بالله به این امام رضا نسبت شما ستا با این ستا برای من الان برابر، که فکر نکنن به نفع اونا بکنم. دو تا کار میتونم انجام بدم. چرا اینا رو میگم؟ برای اینکه شما یاد بگیرین، تجربه است اینا برای حل اختلاف. گفتم دو تا کار میتونیم بکنیم الان. یکی این که اجازه بدم هر کدوم از شما حرفایی بزنین، دلخوریاتونو بگین. حدود 4 ساعت طول میکشه، الان ساعت 10 دقیقه به نهایی میشه ساعت 1. معمولا هم تجربه نشون داده که خراب میشه، آباد نمیشه، دلخوریا بیشتر میشه، روها بیشتر وا میشه، روها بیشتر باز میشه، فایده نداره. یک به اصطلاح راه هم اینه که بیایم به خاطر خدا از همه گذشته ها استغفار کنیم. حرفایی که زدیم غیبت بوده، تهمت بوده، زیاد بوده، کم بوده، استغفار کنیم. به من قول شرف بدید که این 4 نفر دخالت در زندگی نا نمی کنن. یک. دو، یک کلمه شما 2 نفر پدر مادر پشت سر دامادتون حرف نزنید پیش دختر. یک کلمه پدر مادر پسر پشت سر دختر حرف نزنن. قول میدین؟ اولا گفتم منو باید تالیتل به اسمت بدونیم، قبول داشته باشیم تا اعتماد کن. وقت ندارم. گفتم باشه. گفتم پس بیاین 6-7 تایمون استغفار جاری کنیم. اومدم استغفار جاری کنم، حالا به هم خورد، منقلب شدم، گریه کرد. اصلا یعنی بغضم این مسئله حال ما که منقلب شد گریه کردیم، جو 180 درجه عوض کرد. نه گریه کردن، منقلب شدن، اصلا یه چیزی شد. بعد گفتم که شما از این ساعت مسلمان متدین با محبتین، یک کلمه پشت سر دختر پشت سر پسر حرف نمیزنین. پسر دختر تمام گذشتهشون رو فراموش میکنن، شروع میکنن 4 ماه تجربه، چون هنوز عروسی نکردن، مسائلشون رو با هم میگن، اگه حل نکردن با من صحبت میکنن. شما اصلا هیچ چیزی خبر نداری. پذیرایی کردم با خوشی و خرمی، اومدیم بیرون، پدر و مادر دختری که با من رفیق بودن منو سوار کردن ببرن حرم. 50 دقیقه پشت ترافیک حرم بودیم تو خیابون تهران. پدر شروع کرد که حاج آقا آخه من، گفتم آخه من نداره حرف نزن، اصلا توقع نداشت جلو دخترش. دخترش شروع کرد حرف زدن، گفتم حرف نزن، پیشینه حرف نزن، فقط باید با من حرف. خلاصه خیلی جالب. پسر موقع اومدن یواشکی به من گفتش که فردا روز تولد این خانم من چیکار کنم؟ موقع رفتن دم در، میخوام فقط یه شاخه گل برات بیارم. البته پسره الحمدلله خیلی کنسه، خیلی کنسه، خیلی کنسه. و اینو بهتون بگم که با کنسی و دست بسته بودن نمیشه زندگی کرد. گفتم که نه خیر، هر چی دوست داره باید برش بخره. رفت اومد تو ماشین، پدر دختره گفتش که فردا تولد دختر روحش هم خبر نداره. گفتم قرار شد هیچی نگی، پس فردا میفهمی، پس فردا یعنی امروز، چون دیروز تولدش. پسر تلفن زد گفتش که من اینو خریدم، اینو خریدم، اینجوری شد. رفتم خونهشون، همه خیلی فضا خوب بود، خیلی عالی بود، و قرار هفته آینده 24 ساعت بیان تهران بمونن که با من صحبت کن. میخوام اینو بگم، 2 شب و 1 روز مشهد و این همه لطف امیرالمومنین و امام زمان ارواح مال ما نیست. اینا فقط توفیق، از خدا بخواهیم که در کارها به ما توفیق بده. ولی اینا رو گفتم که شما تجربه حاصل کنید، اگر استفاده کنید به نفع خودتون، اگر استفاده نکنید انشالله من اجرمو برد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.